خداوند جان و خرد، فروردین ماه 2584 شاهنشاهی است. 12 فروردین، 1 آوریل 2025 میلادی، روز ایزد ماه هستش از سال 3763 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این بخش چهارم از فرگرد پنجم پادکست چاپار هستش. دوستان گرامی، بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید و همچنان هستید. از شبکه تلویزیونی پارس سپاسگزار هستم برای پوشش این پادکست. شما میتونید روزهای سه‌شنبه ساعت 11:30 دقیقه بامداد به وقت لس آنجلس این برنامه رو از شبکه پارس تماشا کنید. همچنین بازپخش این برنامه ساعت 9 شب همون روز سه‌شنبه هستش. مهر کنید و کانال یوتیوبی ما رو به آدرس فاوندیشن ILR سابسکرایب کنید و ما رو از دیدگاهاتون در بخش کامنت ها بی بهره نگذارید. گفتم روز ایزد ماه هست. ایزد ماه پیشتر درباره‌اش سخن گفتیم. همکار امشاسپند بهمن یا وهومنه، نخستین نیروی آسمانی که باید همه اندیشه ها و نیت ها رو در جهان اهورایی آنگونه تنظیم کنه که مردمزاد یا همون انسان تنها به پیشرفت و بهزیستی بیاندیشه. امشاسپند نقشه و اندیشه نیک. هنگامه خوش رو برای شما در این روز آرزومند هستم. در این بخش هم زمان بیشتری رو به گفتار روز اختصاص دادیم. در خدمت دکتر شروان فشندی و دکتر شاهین نژاد خواهیم بود و گفتگویی رو درباره سیاست‌های اتحادیه اروپا و دولت پرزیدنت ترامپ و روسیه درباره اوکراین و تأثیرات این جنگ یا صلح بر روند رویدادها در ایران و خاورمیانه خواهیم انداخت. در چاپار آینده من قصد دارم درباره بخش‌های گوناگون نوشته‌های بجامانده از ایران باستان، به ویژه درباره درون‌مایه یشت‌ها، یسنا، گات‌ها، بندهشت با شما سخن بگم. پیشا پیش سیزده بدر شادی رو برای شما آرزو می کنم و اگر در ایران هستید جای ما رو هم خالی کنید. بینندگان گرامی، در بخش گفتار روز دوباره در خدمت دو عزیز، جناب دکتر شروان فشندی و جناب دکتر شاهین نژاد هستیم. دکتر شروان فشندی عضو سازمان لیبرتی هستند، عضو بورد بنیانگذاران سازمان لیبرتی یا همون ایرانی های آمریکایی برای آزادی هستند، و جناب دکتر شاهین نژاد مؤسس و بنیانگذار پارمان رستاخیز ایرانگرایان هستند. هر دو عزیز از کنشگران ایرانگرای سیاسی ایران هستند. در عرصه فضای سیاسی ایران و اپوزیسیون جمهوری اسلامی کنشگری میکنند. اگر یادتون باشه ما در گفتگوی پیشین که با این دو گرامی داشتیم درباره جریان اوکراین و جنگ میان اوکراین و روسیه و همینطور اقدامات پرزیدنت ترامپ به محض اینکه به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید شدن گفتگو کردیم. همچنین درباره نقشی که این جنگ میتونه در سیاست خارجی جهان و مخصوصا رویکردشون نسبت به ایران داشته باشه صحبت کردیم. در میان گفتگوها به یک نکته بسیار برجسته‌ای برخوردیم و اون این که بسیاری از کنشگران و تحلیلگران زمانی که شما با دیدگاه انتقادی به جریان جنگ روسیه و اوکراین و همینطور حمایت هایی که به ویژه اتحادیه اروپا از زلینسکی در طول این مدت کرده که نه تنها باعث نشده این جنگ به اتمام برسه، بلکه شعله های این جنگ رو شعله ورتر کرده و باعث شده که بسیاری از ساکنان کشور اوکراین آواره و پناکنده بشن. بلافاصله به این مطلب ما بر میخوریم که این کنشگران میگن که با ایستادن مقابل زلنسکی برابر با ایستادن و پشتیبانی کردن از روسیه و از ترامپ هستش. در همین مورد من میخوام که جناب دکتر شاهین نژاد یه مقداری این مسئله رو بیشتر بشکافن و اشاره بکنن که آیا واقعا زمانی که ما با سیاست‌های محفل پارلمان اروپا مخالفت می‌کنیم و انتقاد به این سیاست‌ها داریم درباره جنگ اوکراین وارد می‌کنیم، آیا این به این معنی هستش که واقعاً به نفع پوتین و در پشتیبانی از اقدامات پوتین داریم حرکت می‌کنیم؟
درود بر شما بانو جشنی ارجمند و دکتر فرشندی گرامی، نوروز شما و هممیهنان گرامی هم شاد و پیروز باد. در پی سخنی که در نشست پیشین چاپار داشتیم رسیدیم به جایی که حالا دلایل تاریخی اختلافات ژرف میان روسیه و اوکراین و اصلا این زخمی که اونجا ایجاد شد و بعدم توی چند دهه گذشته پس از فروپاشی شوروی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیتو پیوسته به سوی شرق حرکت کرد و کشورهای مختلف اروپایی رو به جرگه نیتو در آورد که یه جبهه‌ای بود علیه شوروی پیشین و معلوم نبود فلسفه وجودیش الان چیست، الان دقیقا نوک پیکانش متوجه روسیه بود و گفتیم که تهدیدات اینها باعث شد که روسیه در برابر این فشاری که میامد به ویژه مسئله پیوستن اوکراین به نیتو و اینکه فردا موشک‌های میان برد قاره‌ایشون اونجا بیان بذارن اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و خیلی راحت تهدید کنن مسکو و سن پترزبورگ، شاید چاره دیگری نداشت. اشاره هم شد به اینکه استان‌های شرقی اوکراین مردم روس هستند، اشاره شد به اینکه به اینها تبعیضات زیادی میشد که یه مقدار افکار عمومی روسیه آماده بود برای حمله به اوکراین، یعنی پوتین برخلاف دیدگاه ملت خودش حمله نکرد. یک جنبش بسیار داغ ناسیونالیستی در روسیه به ویژه به خاطر تعدی‌ها و رنج‌هایی که متوجه مردم روس کشور اوکراین شد در استان‌های شرقی ایجاد شد که پوتین روی این موج احساسات دستور به اصطلاح عملیات ویژه نظامی یا همون حمله رو داد.
ببخشید جناب نژاد، پس خیلی خوب شد من یک نکته ای رو تو سخن خود شما بگیرم، چون بسیاری از افرادی که من دیدم ناآگاهانه در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر می‌کنن، زمانی که شما حرکت زلنسکی رو به بخش در واقع چپگرا و گلوبالیست اتحادیه اروپا نسبت میدید، بلافاصله با یک دیدگاه تمسخرآمیزی میگن یعنی پوتین راسته یا مثلا شوروی سابق راسته. یعنی دیدگاه‌ها هنوز بسیاری نسبت به روسیه این هستش که چون خاستگاه نخستین انقلاب کمونیستی بوده در جهان، پس بنابراین هر افکار و نتیجه هم که داره از اونجا میاد وابسته به همین خواستگاه هستش.
خیلی نکته ظریف. تصور بکنید هممیهنی که اینجوری بیاندیشه که چون شوروی در حقیقت خواستگاه چپ در جهان بوده پس روسیه امروزی هم باید در جایگاه چپ قرار بگیره، مثل این میمونه که بگیم چون حکومت پهلوی یک حکومت ملی‌گرای توسعه‌گرا بوده جمهوری اسلامی هم تو همون جغرافی هست دیگه، جمهوری اسلامی هم یه حکومت ملی‌گرای توسعه‌گرا است. اگه شما این رو باور میکنید من دیگه سخنی ندارم بگم، یعنی خیلی استدلال عجیب و غریبی است. الان با هر تعریفی شما روسیه پوتین و امریکای ترامپ رو در جایگاه راستگرایی در جهان میبینید و اتحادیه اروپا رو به شدت در جایگاه چپ، چه از بعد فرهنگی، چه از بعد سیاسی، چه از بعد اخلاقی. من بذارین یکم وقتی میگم این داره یکم باز کنم. از بعد سیاسی هر دو حکومت ملی‌گرا هستند، هم امریکای پوتین هم روسیه، هم امریکای ترامپ هم روسیه پوتین به طور مشخص. از نظر اینکه با گلوبالیزم در افتادن، پوتین که سالهاست درگیره و ترامپ هم اصلا آمده یه ادمینستریشن، یه کابینه آورده که مشخصه داره بنیادها اینا رو مورد حمله قرار میده، برای همین هم کسی این هفته‌های بحرانی است برای امریکا. از بعد فرهنگی پوتین بارها گفته که ناسیونالیسم روسی، حالا اون ازش به پاتریوتیسم یاد میکنه روسی، و بعد کلیسای ارتودکس که کلیسای اصلی ملت روسیه است، و در حقیقت یک فدراسیون کاری با یوروشیا، با کشورهایی که در از آسیای میانه تا شرق اروپا پراکندن از جمله قفقاز. این چیزیست که روسیه بهش وفاداری داره. خب اینا همه تعریف راسته، هم ملیت و هم دیانت، اینا تعریفیست که راست بهش گرایش داره. در امریکا هم شما اینو میبینید که آمدن اعلام کردن زبان رسمی انگلیسی است، ما اینجا زبان رسمی دیگری نداریم. یک حرکتی بود که با اکسیکیوتیف اوردری که فرمان حکومتی که ترامپ داد تبدیل شد به یک قانونی که باید اجرا بشه. از سوی دیگه مسائل اخلاقی رو در نظر بگیرید. اینجا آوردن مسائلی مانند پرچمای LGBT و برافراشتنش در جاهای مختلف و زانو زدن در هنگام مسابقات ورزشی، اینا رو ممنوع کردن. شما همین جریان در روسیه ببینید. در روسیه یکی از چیزایی که تابوه، ما دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، مسئله خالکوبی تنه. در اروپای غربی، در امریکای شمالی خیلی زیاده. یعنی شما خیلی از آدمایی هم می‌بینید که اصلا ممکنه که نظر خاصی ندارن ولی مود براشون تتو کردن، خالکوبی کردن تنه. در روسیه این چیز ناپسندید. شما تقریبا جز معدود آدمی که ممکنه تو کار انترتینمنت باشه، تو کارهای هالیوود و یعنی تو کار سینما باشن، نمی‌بینی. در روسیه سفید بلاروس که اصلا ممنوعه. ببینید، فارغ از اینکه شما دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اینا دستبندیش تو طیف راسته. یا مسئله محدود کردن LGBT، مثلا میگه ما هر کسی گرایش های جنسی ویژه‌ای داره میتونه زندگی کنه، هیچ کسی هم مزاحمش نمیشه، ولی اینکه ما اجازه بدیم این پروموت بشه، تبلیغ براش بشه، براش داستان درست بشه، براش نمایش درست بشه، براش سرود درست بشه، یه همچین چیزی بار شما با هر ملاکی بسنجید، امروز امریکا و روسیه در طیف راست قرار میگیرن. و اتفاقا داشتن یک دشمن مشترک هم اینها رو با هم همگرا کرده برای نخستین باره. پس از انقلاب بلشویکی در روسیه از 1917 به این ور که بالای 100 سال میگذره، امریکا و روسیه با هم در جایی قرار گرفتن و مخالف اینها، مخالف هر دو اینها، اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا قرار بود یک تشکیلاتی باشه برای ایجاد ساده سازی در روابط اقتصادی در امریکا و اینکه در اروپا و جابجا کردن سرمایه، کالا، خدمات بانکی، برداشتن ویزا برای مسافرت، چیزایی بود که قرار بود زندگی مردم رو خیلی بهتر کنه. اتحادیه اروپا تبدیل به مستبدترین سازمان سیاسی، نهاد سیاسی جهان شده، چون خودشو برگزیده 20 و چند تا سازمان کشور اروپایی میدونه. به مرور آمدن کاری کردن که عملا قدرت رو از نیشن استیت ها گرفتن. نمونه خیلی ساده، انتخاباتی در رومانی برگزار شد دو سه هفته پیش، گورجسکو که از حزب ملی گرایان بود برنده شد با فاصله زیاد. بلافاصله اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا این حق رو به خودش داده بود، یعنی توی قانونش گذاشتن که بیاد انتخابات رو باطل کنه. عنوان باطل کردنش و بهانه باطل کردنش این نبود که تقلبی شده یا چهار تا شهر نتونستن رأی بدن، گفتن این که آمده هوادار پوتینه. ببینید، سازمانی که، نهادی که دموکراسی از دهانش نمیفته، الان اعمال شدیدترین اقدامات استبدادی رو میکنه در اروپا با نام دموکراسی. خیلی راحت رومانی رو خفه کردن و مردم رو دهنشون رو بستن. بارها تظاهرات شد، تظاهرات بزرگ شد در بخارست، ولی بازتابش رو شما فقط 3-4 جا میدیدید در شبکه‌های اجتماعی. جریان اصلی رسانه‌های سنتی مطلقا اینو منتشر نکردن. همین امروز تو اتحادیه اروپا شما این فرانسه رو داری، آلمان رو داری، در اینجا وقتی سخنی گفته میشه، انتقادی از وضعیت کنونی گفته میشه، بلافاصله به عنوان میس اینفورمیشن یا دیس اینفورمیشن میرن دم خونه و اینا رو جلب میکنن میبرن. یعنی مسخره است که شما امروز در فرانسه و آلمان و هلند زندانی سیاسی داری واسه ابراز نظرش در مثلا توییتر. خب یه همچین چیزی رو ما نداشتیم 20 سال پیش در اروپا. انگلستانی که تو اتحادیه اروپا نیست ولی به هر حال جزء نیتو و تو ایو نقش داره و یکی از کسایی است که آتش بیار ادامه جنگ اوکراین و روسیه هست، الان بالای 1000 نفر فقط تو 2 سال گذشته دستگیر شدن، حالا ممکنه بعضیشون آزاد شدن، من نمیدونم، ولی بالای 1000 نفر دستگیری شده به خاطر پست های شبکه های اجتماعی شون. یعنی یه خانم بازنشسته 75 سال رفتن دم خونش بودن، شما اینو گذاشتی این تحریک‌آمیز علیه مسلمان ها، ورش داشتن بردن و طرف رو انقدر اذیتش کردن، انقدر آزارش دادن، انقدر رفتن و آوردن و بردنش که طرف اکانتش رو بس، خسته شد اون خانم بازنشسته. نمونه ها انقدر زیاده. الان تامی رابرتسون کسی بود که اومد گفت آقا تو انگلستان ظرف 10 سال گذشته 250,000 تجاوز جنسی انجام شده، 250,000 تجاوز جنسی، همه اونها از سوی مسلمانان پاکستانی به دخترای کم سن و سال انگلیسی. اینا داکیومنت شده، یعنی همش سند شده. میگه ولی دولت انگلستان، قوه قضاییش، پلیس، شهرداری ها، همه کسانی که سردم دارن در بریتانیا لاپوشانی کردن. مردم اومدن تظاهرات کردن، تظاهرات بسیار بزرگی در انگلستان انجام شد. خواسته مردم این بود که یه هیئت تحقیقی بره و ببینه کسانی که لاپوشانی کردن و نذاشتن که اینا کیفر ببینن و این مطلب عنوان بشه و پیش از اینکه به 250 هزار قربانی برسه در انگلستان جلو این کارو بگیرن، کیا بودن؟ دزدی کردن، رشوه گرفتن، چی بوده جریان؟ تامی رابرتسون رو بردن زندان، انداختن سلول انفرادی. ایشون الان سلول انفرادی است در انگلستان و صدها نفر دیگر دستگیر کردن. انگلستان که مهد ورود به دموکراسی بوده تو روزگار نوین ما، امروز یه نفر میاد میگه به بچه مردم تجاوز شده، چون متجاوز مسلمان پاکستانی بوده، شما داری افکار عمومی رو علیه مسلمان ها تحریک میکنی، پس جاد در سلول انفرادی است. اتحادیه اروپا امروز خوشبختانه چندین نفر درش دارن سخن میگن و سر و صدا رو بلند کردن و من فکر کنم این بزرگترین محفل گلوبالیستا رو دوچار بحران دارن میکنن. یکیش آقای اوربان، ویکتور اوربان، رهبر مجارستان، که خیلی وقتا این صحبت ها رو میکرد ولی الان دیگه یک تازی میکنه، و دومیش آقای فیکو که در اسلوواکیست، ایشون هم خیلی خیلی شیر شده. البته اینها غیر از اوربان که همیشه میگفت، بقیهشون پس از اومدن ترامپ و جریان سی پک شیر شدن و اظهار نظرات تون میکنن. رهبر کرواسی همینطور، لهستانی ها همینطور صداشون در اومده. حزب ملیگرا در لهستان بود ولی به خاطر دعوایی که با روسیه داشت ضد پوتین بود، اونا الان گفتن ما وارد این بازی شما نمیشیم، شما دارید کار خطرناکی میکنید، این به صلاح کشورهای ما نیست و ما یه نیشن استیتی، ما دولت ملی داریم، دولت تصمیم گیرنده برای ما در بروکسل نیست. و همچنین خانم جورجیو ملونی، نخست وزیر شما خانم جشنی در ایتالیا، که یه موقعی یکم جا زده بود و وقتی اومد اینجا و فکر کنم یه 2 تا 2 ساعت با ایلان ماسک صحبت کرد، شیر شد و برگشت. من فکر میکنم اتحادیه اروپا به عنوان الان بزرگترین نهاد گلوبالیستی که داره میکوشه آتش جنگ روسیه اوکراین رو کش بده، برای اینکه کاری رو آغاز کردن 3 سال پیش، شعارش رو دادن و الان نمیتونن عقب نشینی بکنن، از سوی دیگر به پای خراب شدن بیشتر اوکراین و از میان رفتن جان بیشتر اوکراینی میخوان جنگ رو ادامه بدن، که میدونن 3 ماه دیگه یا 5 ماه دیگه با شرایط بسیار بدتر از شرایط امروز ناچارن صلح کنن. و در آخر اینم بگم، پوتین رو به عنوان دیکتاتور میشناسن، به عنوان آدم بده اروپا معرفی میکنن. من روسیه زیاد رفتم، من 4 بار روسیه بودم، هر دفعه هم رفتم خواستم ببینم بشناسم که چه خبره در این کشور، نرفتم فقط هتل و جای دیدنیش رو ببینم بیان. محبوبیت روسیه، من اینو با قاطعانه خدمتون میگم، پای حرف من وامیستم، محبوبیت پوتین در روسیه بالای 75%، حالا من نمیگم 90، بالای 75%، و این از محبوبیت تمام رهبران اروپایی در کشور خودشون بیشتره. آقای ماکرون 20% رای نیاورد، بعد با دولت ائتلافی دوباره رسید به قدرت. حزب سی دی او با اینکه دروغ و دونگ گفت برای اینکه بتونه انتخاباتو ببره در آلمان، 40% رای آورد. همه کسایی که میبینید در اروپا مستر کارن، قاطعانه زیر 50% رای داشتن، ولی پوتین با 75% داره. یعنی اگر شما میزان رو محبوبیت در میان مردم هم بدونی، اتحادیه اروپا خیلی وضعش از پوتین خرابتره. افسون بر اینکه مردم ملاکشون براشون شعارهای رنگ و با رنگ گلوبالیستی نیست، مردم ملاک براشون سطح زندگیشونه، رفاه رو میبینن، آبادانی رو میبینن، رشد رو دارن میبینن و داشتن آزادی های فردی. از این رو من به هممیهنانی که خیلی به نظر من شاید ناآگاهانه یا غیر منصفانه در مورد روسیه و اروپا اظهار نظر میکنن، من هم به خاطر اینکه روسیه پشتیبان جمهوری اسلامی بوده بسیار بسیار از دست روسیه عصبانی بودم، رفتم یه واقعیت هایی دیدم و امروز من به شما قول میدم، آخرین جمله، اگر شما میبینید که امریکا داره سر اوکراین با روسیه راه میاد و به نظر من یک باقلوای شیرینی و ترامپ داره به پوتین اونجا میده برای اینکه اونجا مهمترین و حیاتی ترین جا برای روسیه هست، شما شک نکنید پس از حل این مشکل در مورد ایران از پوتین امتیاز بزرگی رو میگیره. اگر روسیه دستش از پشت سر جمهوری اسلامی ورداره، آن هنگام شما خواهید دید که جمهوری اسلامی خیلی ساده عین بشار اسد فرو میفته و بنابراین شما همیان من در اروپا اصراری بر ادامه جنگ اوکراین نداشته باشید، اگر لاغت دلتون برای کشور خودتون میسوزه، چون اینجا باید این توافق انجام بگیره تا در خاورمیانه ترامپ بتونه از پوتین هم چه امتیازی رو بگیره.
درست. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما، هرچند یه مقداری طولانی شد اما فکر میکنم که لازم بود هم میهنان ما بدونن که واقعا اون چیزی که در رسانه ها درباره پوتین و روسیه و همینطور درباره جنگ اوکراین داره به صورت گسترده‌ای منتشر میشه متفاوت هست با اون چه که در واقعیت در جریانه. اما از این جریان که بگذریم، خب ما در اروپا اتحادیه اروپا داریم اما در امریکا چنین چیزی رو نداریم، اما یک واژه‌ای داریم به نام دیپ استیت که بسیاری از مواقع زمانی که ما داریم موارد بحث برانگیزی رو که مخصوصا اکنون دولت ترامپ داره تلاش میکنه که یک رنوویتی اونها رو بکنه و یه مقداری اصلاحات در درون این ساختارها و سیستمها انجام بگیره، برمیخوریم به واژه‌ای به نام دیپ استیت که حالا خب یک مفهوم کلی داره که حتما بینندگان ما میدونن. اما این جریان دیپ استیت چیه؟ من یادم میاد در گفتگوی پیشین هم دکتر فشندی میخواست به این اشاره کنه که شوربختانه وقت برنامه چاپار اجازه نداد، اما دکتر فشندی من این پرسش رو از خود شما میپرسم، این دیپ استیت چیه؟ چه لایه‌هایی داره؟ چه ساختاری داره که حتی با تغییر دولت‌ها در ایالات متحده اما ما هنوز شاهد این هستیم که رد پای این دیپ استیت و قدرت نفوذش به خوبی آشکار هستش؟
درود بر شما، سپاس و درود از عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان و سپاس از جناب شاهین نژاد که توضیحات بسیار خوبی رو مطرح کردن و برنامه رو با اون آغاز کردن. خب من اینو کوشیدم که اشاره بکنم در اپیزود پیشین ولی خب فرصتش نبود. یه مروری بکنم، بازبینی بکنم خیلی فشرده و خلاصه، اونم این بود که در مورد گلوبالیزم کوشیدیم، چون اگه یادتون باشه شما یه سری توییت های مطالبی میخوندین که مثلا افرادی میمدن مسخره میکردن، افرادی که شاید در نظر دانش سیاسی پرمایه هم نداشتن میمدن مسخره میکردن که اصلا گلوبالیست یعنی چی، اصلا این اصطلاح هر کی بیکار ببره بی سواد یا فلانه. اما من گفتم آقا خیلی خلاصه اگر بخوایم یه تعریف ساده ریاضیوار از گلوبالیسم بگیم، در واقع میشه گفتش که یه بلوک قدرتی هست که یک سرش اتحادیه اروپا است، یکی از پایه‌های قدرتش اتحادیه اروپا است، یکی دیگرش میشه گفت حزب دموکرات آمریکا است و یکیش هم World Economic Forum یا مجمع اقتصاد جهانیه که در داووس هم سالانه نشست مهمی دارن. اینا خب در سطوح گوناگونی هستند، یکیشون اتحادیه اروپا فراملیتیه، حزب دموکرات یه حزبی درون حزب کشور ابرقدرت آمریکا است، World Economic Forum هم یا مجمع اقتصاد جهانی هم مثلا یه سازمان غیر دولتی دست کم به ظاهر. ولی بخش جالب اینه که ایدئولوژی های اینها و سیاست هایی که در پی میگیرن بی گزافه، یعنی بدون اعراب من خدمت شما میگم بالای 80% با هم همپوشانی داره، اصلا کاری نداریم که موافقش باشید یا مخالفش باشید، 80% همپوشانی داره، 90% شاید حتی همپوشانی داره و این همپوشانی اتفاقی نمیتونه باشه. سرانگشتی چند تا شد احتمالا آشنا هستید، من فقط اشاره میکنم، مثلا تأکید میشه گفتش که حالا بیمارگونه ای که بر این هراس افکنی درباره مثلا گرمایش جهانی گلوبال وارمینگ دارن. آقا 12 سال دیگه نمیدونم زمین میره زیر کره، زیر آب، نمیدونم سطح دریاها 20 متر میاد بالا، از این حرفا که 20 سالی هست دارن میگن 10 سال مونده. مثلا این جمهوری اسلامی و خامنه ای هستش که همیشه 25 سال مونده تا نابودی اسرائیل، بعد الان یه چیز نزدیک 25 ساله که 25 سال مونده به نابودی اسرائیل. اینا این گلوبالیست های عزیزم همیشه 10 سال یا 12 سال مونده به اینکه یخهای قطب آب بشه، نمیدونم دریاها بره به 20 متر بالا سطحش، نمیدونم شهر نیویورک و شهر میامی بره زیر آب و از این حرف. یکیش اینه. بعد مثلا مخالفت هایی که با مثلا سوخت های فسیلی دارن. حالا شاید شما بگید خب این موضوعی که خیلی مهم نیست. نه خیلی مهمه. این شما اگر بیایید اینو بشکافید تاثیرش روی سیاست های انرژی و ژئوپلیتیک ببینید اصلا به همین جنگ اوکراین هم ربط پیدا می‌کنه. حالا واردش نمی‌خوام بشیم. یا مثلا تاکیدایی که دارن، سیاست هایی که مثلا فمینیسم رو به شکل یه دین حکومتی درآورده در این کشورهای پروگرسیو به قول معروف، یا مثلا پیاپی تاکید میکنن که مثلا شهروندای خودشون، شهروندای کشورهای هم خود و غربی بچه دار نشن چون برای محیط زیست بده، هر بچه مثلا اینقدر کربن فوت پرینت ایجاد میکنه. بعد اینو که میگن فراموش میکنن نیم ساعت بعد میگن آخ جمعیتمون کمه، باید الان بریم از کشور جهان سوم پناهنده و مهاجر وارد کنیم. بالاخره کدومه؟ بالاخره جمعیتتون کمه باید مهاجر وارد کنین، یا جمعیت زیاد باید بچه کمتر بیارن مردم خودتون که به محیط زیست آسیب نخوره؟ یا از یه طرف مثلا میان از هر چیزی مثلا میخوان فمینیسم رو بکشن بیرون و به صورت دین حکومتی در بیارن، همش دم از حقوق زنان میزنن، بعد از اون طرف میرن مثلا میلیون میلیون پناهنده از کشورهایی وارد میکنن که خب اینا اصلا معروفن به این که احترام برای حقوق زنان باره قائل نیستن و تجاوز میکنن و نمیدونم امنیت زنان رو به خطر میندازن. بالاخره کدومه؟ شما فمینیست طرفدار زنید یا ضد زنید؟ یعنی این تناقضا فراوون هست. این از گلوبالیسم بود که کوشیدیم برایش تعریف کمابیش دست کم عملی رو بدیم. اما دیپ استیت از اون پیچیده‌تر هست. چون ببینید اگه دقت کرده باشید این تعریف گلوبالیسم، خب یکی از پایه‌هاش حزب دموکرات آمریکاست. ولی حزب دموکرات آمریکا که همیشه در قدرت نیست، مثلا سرانگشتی حالا 50-60% اوقات در قدرت دیگه. اگه تو این 30-40 سال گذشته، 50 سال گذشته دوره‌های ریاست جمهوری و دوره‌هایی که کنگره یا سنای آمریکا دستشون بوده رو ببینید، می‌بینید مثلا هم 50-55 حالا یه خورده بالاتر از 50%. ترفندی که در واقع حزب دموکرات و دیگر نیروهای گلوبالیستی و اینا در پیش گرفتن این هست که میگن اومدن گفتن به خصوص از دوران جنگ سرد این آغاز شد. البته در آغازش توجیهاتی داشت که عرض می‌کنم، ولی الان به شکلی در اومده که این دیپ استیت یا این دولت ژرف یا دولت پنهان که بهش میگن، در فارسی ترجمه کردن دولت پنهان، ترجمه تحت لفظی میشه دولت عمیق یا ژرف، ولی در فارسی ترجمه کردن دولت پنهان. این دولت پنهان میخوام بگم چجوری با اون گلوبالیسم به هم پیوند داره. خب اینا ترفندی که در واقع در پیش گرفتن اینه که اومدن گفتن خب ببینید رئیس جمهور که عوض میشه به احتمال بالا وزیرا رو عوض میکنه دیگه، از حزب خودش و از اون تیم خودش و هم فکران خودش میذاره. خب وزیرم که عوض میشه معمولا معاونای مستقیم خودش رو اغلبشون رو عوض میکنه، حالا شاید تک و توکی رو نگه داره ولی اغلبشون عوض میکنه. ولی شما اگه از معاون وزیر مثلا یه لایه دو لایه بیاید پایین تر، یعنی از رئیس جمهور دو سه لایه بیاید پایین تر به مدیران رده میانی که برسید، میبینید که اینا اصطلاحا بوروکراتن، یعنی بوروکراتی هن که به ظاهرم ادای غیر حزبی بودن در میارن. یعنی میگن ما نه مثلا دموکراتیم نه جمهوری خواه ریپابلیکنیم و به ظاهر غیر سیاسی هستیم. اگر این طبقه مدیران یا بوروکراتای مدیران رده میانی دولت رو ما بتونیم همراه خودمون بکنیم، خب عملا به جایی که مثلا به عنوان حزب دموکرات 50% اوقات قدرت رو در دست داشته باشیم، نزدیک به 100% اوقات قدرت رو در دست داریم. و این کارو کردن. یک شب هم اتفاق نیفتاد، در یه دوره چند ده ساله اتفاق افتاد. برای که این کارو بکنن در نظام آموزشی در واقع رخنه کردن، سیاست فرهنگی در پیش گرفتن، اون مارکسیسم فرهنگی، اون بحثایی که حالا نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، و دانشگاه ها رو در دست گرفتن، مراکز آموزشی رو در دست گرفتن. خب شما بهتر میدونید کسی که مثلا میره کارشناس یا مدیر رده میانی مثلا وزارت خارجه یا CIA یا هر اداره دولتی میشه معمولا دانشگاه رفته دیگه، خیلی بعیده که دانشگاه نرفته باشه. دانشگاه هم نرفته باشه، دست کم دبیرستان که رفته. وقتی یه ایدئولوژی بتونه در بیشتر سطوح آموزشی نفوذ بکنه و اونجا رو چیرگی پیدا بکنه، خب میتونه در واقع کادر خودش هم تربیت بکنه. و این اتفاقی بود که در آمریکا افتاد. در آغازش تو جنگ سرد خیلی هم چیز بدی نبود، چون خود مردم و دولت مردان آمریکا هم بعدشون نمیومد که وقتی حزب عوض میشه یه ذره ثبات و پایداری در سیستم باقی بمونه. یعنی وقتی حزب عوض میشه مثلا بیشتر سیاست‌های آمریکا 180 درجه برعکس نشه، وارونه نشه. مثلا خود زمان جنگ سرد مثلا شاه ایران هم حتی اشاره میکرد به انتقادی که به آمریکا میکرد، میگه آقا شما این دموکراسی که میگید خب این سری مشکلاتی هم داره، مثلا یه حزب عوض میشه، انتخاب میشه، حزب عوض میشه، میخواد همه چی دولت جدید وارونه بکنه. یعنی در آغاز کار مثلا هدف دیپ استیت نبود که دیگه مثل یک هیولا، مثل یک لویاتان بیاد وارد همه جوانه به مثلا دولت بشه و عملا حکومت دموکراسی رو بی‌معنی بکنه. در آغاز مثلا هدفش این بود که یه خورده ثبات ایجاد بکنه که اگه دولت عوض شد همه چی وارونه نشه. اما کم کم این چنان قوی شد و چنان با اون سیاست گلوبالیستی که فراملیتی هستن، مثلا مجمع اقتصاد جهانی، مثلا اتحادیه اروپا، چنان با اینا پیوند خورد که دیگه عملا کار رو به جایی رسونده که رسما به مردم دهنکشی میکنه. به مردم آمریکا میگه شما رأی دادید مثلا به یه آدم پاپولیست یا هر چی، یه آدم مثلا ضد سیستم یا هر چی، شما مثلا می آقای ترامپ رأی دادید، خب رأی داده باشید، ما کار خودمون رو می‌کنیم. مگه دوره پیشین دوره نخست دولت ترامپ دقیقاً همین بود دیگه، ما آقا رئیس جمهور هر چی بگه ما کار خودمون می‌کنیم. حتی علنا تمرد می‌کردن، از سرپیچی می‌کردن، نه دستور مستقیم از رئیس جمهور یا حتی از کنگره می‌رسید، گفتن نه خیر ما کار خودمون رو می‌کنیم. بعد برای اینکه بعضی‌ها رو پیچیده‌تر هم خدمت شما بکنم، حالا نمی‌خوام دیگه همه جزئیات رو بگم، چون واقعاً یعنی اصلا یه پیچیدگی خیلی عجیب و شگفتی داره، چون به صورت میشه گفت فرگشتی در مثلا چند دهه شکل گرفته. بخشی از این دولت پنهان هم در واقع صادر شده یا آوتسورس شده، برون سپاری شده به خارج از دولت. حالا شما ممکنه بفرمایید که یعنی چی؟ یعنی چجوری میشه که بخشی از دولت خارج دولت باشه؟ چرا میشه؟ یه چیزی شبیه همون سازمان‌های خصولتی که در ایران داریم. ببینید در آمریکا یه وضعیت چطورگاه پلنگ جالبی هست، چند دهه شکل گرفته که ببینید این آقای ایلان ماسک و این نهادی که اخیراً راه انداختن به نام دوج، Department of Government Efficiency، این در واقع یه نیمچه وزارتخونه ای راه انداختن که بیان کارایی دولت رو بالا ببرن و ریخت و پاشو جلوشو بگیرن، برنامه‌شون اینه. ولی بعد خب این آقای ایلان ماسک می‌دونید که در زمینه مثلا IT و کارهای فنی خب نابغه‌ای هستن دیگه، هم خودشون هم تیمشون. اینا خیلی راحت اومدن این پرداخت هایی که از دولت صورت گرفته بود، چه به درون دولت چه به خارج از دولت، و اینا رو اومدن خیلی راحت ردیابی کردن، مسیریابی کردن و دیدن که یه پدیده جالبی در آمریکا شکل گرفته که یه تعداد زیاد که میگم یعنی در حد هزاران بلکه چند ده هزار NGO یا سازمان نان گورنمنتال اورگانایزیشن، دیگه یه سازمان به ظاهر غیر دولتی ثبت شدن که اینا مثلا یه سازمان غیر دولتی هم ثبت شدن در برای مثلا آموزش حقوق زنان، برای نمیدونم آموزش دموکراسی، برای نمیدونم از اینجور اهداف خوب حقوق بشری و فلان اینا. بعد ولی اگه برید بررسی بکنید میبینید که چند تا پدیده جالب میبینید. یکی اینکه میبینید تو هیئت مدیره اینا بیشترشون افراد وابسته به حزب دموکرات، و حتی بعضا مثلا نماینده مجلس طرف خانومش توی مثلا همسرش توی هیئت مدیره ایناست. از اون رسواتر اینه که سازمان به ظاهر غیر دولتیه، به دولت هم پاسخگو نیست، ولی مثلا بالای 80 یا 90 درصد بودجهش از دولت میاد. این اصلا یه پدیده که همین ایلان ماسک هم توی یکی از توییتاش نوشته بود، اصلا یه آکسیمورانه، یه در واقع یه تناقض نماست که مثلا به مسئله از توی فارسی میگفتن کوسه و ریش پهن، یا مثلا کچل موفرفری. اینم داست اگه غیر دولتی هستی شما، خب برو از مردم بودجه جمع کن، دونیشن جمع کن، هر کس که مثلا میخواد بیاد به اون هدف کمک بکنه از اون بودجه جمع کن. اگه نه به هر دلیلی ترجیح میدی بیای 80-90 درصد بودجه تو از دولت آمریکا بگیری، از همین USAID، این بود دیگه. USAID کارش این بود که سالی چند صد میلیارد رو میگفتن تا سالی 50 میلیارد، بعضی تخمین زدن بالای 100 میلیارد، سالی چند ده میلیارد یا بالاتر رو در واقع به صورت راندخوری و خاصه خرجی، مثل بودجه‌ای که سازمان‌های ایدئولوژیک تو ایران می‌گیرن، پخش می‌کرد بین سازمان‌های غیر دولتی خودی. و با پدیده بود که شبکه‌ای از سازمان‌های غیر دولتی، مثلا چند هزار سازمان غیر دولتی داشت که 80 90 درصدشون بودجهشون از دولت میاد. خب اگه شما سازمان غیر سازمانی زدی که دوست دارین 90 درصد بودجه از دولت میاد، خب غلط می‌کنید اصلا بگی من غیر دولتی هستم. باید بیای دولتی بشه، اتفاقا به دولت پاسخ بدی. و این وضعیت شتر گاوپلنگ رو یه بخش بزرگی از دیپ استیت در واقع برون سپاری شده خارج از دولت. این رو الان مثلا تیم ترامپ حداقل در پیش هستن که تضعیف بکنن یا بودجه هاشون رو قطع بکنن، که این همه سر و صدایی که در آمریکا هست میبینید هر روز میان یه دعوا و جنگ و جدالی هست به خاطر اینکه این بودجه ها داره قطع میشه و این جیغا از اونجا داره در میاد. حالا من اینو اینجا متوقف میشم، میخوام یک اگر فرصت بشه یه گریز کوچولویی هم بزنم به کارکرد همین دیپ استیت در اوکراین به طور خاص و در کشورهای دیگه ای که کارهای انقلاب مخملی رو نمیکنن، ولی میخوام جایی توقف بکنم چون نمیخوام طولانی صحبت بکنم.
سپاسگزارم از شما، چون ما تقریبا نزدیک به 10 دقیقه دیگه فرصت داریم که بخوایم با شما دو عزیز گفتگو رو ادامه بدیم با توجه به وقت برنامه. پس من پرسشی رو که میخوام مطرح بکنم از جناب نژاد میپرسم و بعد از اینکه به شما برمیگردیم شما میتونید که این بخشی رو هم که دوست دارید کوتاه راجبش صحبت کنید، ولی من دوست دارم که نظر شما رو هم درباره همین پرسشی که از جناب نژاد میپرسم بدونم. الان درباره برخی از سازمان ها گفتیم و همینطور یک سری سیاست های کلانی که همینطوری که اشاره کردید از اتحادیه اروپا جاری هست تا انجیو های خصوصی در ایالات متحده. ما شاهد این هستیم که مخصوصا در 2 دهه اخیر نقش این انجیو ها و این سیاست ها و این سازمان ها و نهادهایی که وابسته به دولت های گلوبالیست هستند و میشه گفت در واقع اون ایده چپ جهانی در خاورمیانه هم بسیار تاثیرگذار بودن. حالا شما جناب فشندی به انقلاب‌های مخملی اشاره کردید، ولی ما می‌بینیم که یکی از جریاناتی که الان از طریق همین گفتمانی که این گونه نهادها ایجاد کردن حتی به ایران هم رسیده، همین مسئله برجسته گردن هویت گرایی هست یا سیاست‌های هویت گرایانه. یعنی شما می‌بینید که مثلا در مخصوصا در به ویژه در برخی از کشورهای خاورمیانه روی یک سری از هویت‌های قومی یا هویت‌های زبانی یا حتی گام رو فراتر بردن روی هویت‌های جنسیتی، یعنی نه تنها اینکه مثلا روی دوگانه زن و مرد دارن این رو مانور میدن، حتی اومدن مثلا یک سری از جنسیت ها رو ساختن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید در اون هرم جنسیتیشون یا در اون نمودار جنسیتیشون گاهن 50 تا جندر هم تعریف کردن و بعد این رو ربط میدن به کنش های سیاسی، سیاست های کلان یک حکومت یا یک دولت. فکر میکنید جناب نژاد این تا چه حدی واقعا میتونه مربوط به آزادی بیان یا همینطور حقوق اقلیت ها باشه و تا چه حدی میتونه تاثیرگذار از سیاست های کلانی باشه که تلاش میکنه به ویژه کشورهای جهان سومی رو با این سیاست ها تحت سیطره گفتمان خودش قرار بده؟
100% تأثیر داره. ما اصلا نخست این گونه گفتمان، این گونه دیسکورس رو که در ارتباط با مسئله تیره ها و اقوامه و در شوروی پیشین ازشون به عنوان ملل یاد می شد و به خاطر شرایط ویژه اندکی پیش از جنگ جهانی یکم و جنگ جهانی یکم به ویژه تو منطقه‌ای که خود شوروی قرار داشت، یعنی از این ور درگیری اسلاف ها، ارمنی ها، ترک ها، یونانی ها، یعنی شما یک مجموعه داشتید که نمیتوانستید به اون منطقه وارد، تو منطقه وارد بحث تیره ها و اقوام و به اصطلاح ملل نشید. شوروی پیشین به خاطر مسئله مارکسیسم و واسه اون فلسفه تاریخی که ارائه میکرد، چون انترناسیونال بود، اومدن و زمان استالین وقتی تقریبا یه ثباتی پیدا کردن 1929 بود فکر میکنم، شروع کردن تفکیک شوروی به جمهوری‌های مختلف و مرزبندی و اینها، و بعد این جریان رو چنان درش دمیدن که پایه‌ای شد برای نخستین حرکت طلبانه در ایران، یعنی جریان فرقه دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد به اصطلاح. خب کاملا دولت‌های دست نشانده بودن 365 روزم بیشتر عمر نکردن و سرنگون شدن. چیزی که در مورد ایران بسیار مهمه، نه فقط تو این بحث، تو هر بحثی همینان باید دقت کنن، ما باید ببینیم چیزایی که از بیرون میشنویم آیا تجربیات تاریخی خود ما هم بوده. مثلا اگر راجع به ریسیزم صحبت میشه، نژاد ستیزی، آیا ما در ایران، نه در ایران کلاسیک، ایران پیش از اسلام، اصلا حتی در دوره اسلامیش، ما مسئله فرض کنید ریسیزم یا نژاد ستیزی و مثلا در دوره پهلوی یا قاجار یا مثلا دوره نمیدونم اتابکان پس از حمله مغول داشتیم همچین چیزی یا نبوده؟ چیزی که تجربه اروپاست، مشکل اروپاست، خودشون باید باش کار کنن. در ایران، حتی ایران جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که همه عیب های جهانو داره، به نظر من یه عیب نداره، یعنی این عیب منصفانه روش نیست بذاریم که بگیم که روی یه قومی، روی تیرو تباری نسبت به دیگران حساسیت بیشتری داره، با اینا مهربانتره، با اونا بدتره، یعنی تبعیض به اصطلاح تباری.
نه الحمدلله با همهشون، با همه ستیز داره جمهوری اسلامی، فرقی نمیکنه.
دقیقا، اگر میبینید با بلوچ ها نامهربانه، برای اینکه سنی هستن، اگه با کردا نامهربانه چون سنی هستن، شما کردای شمال خراسان داره شیعه هستن و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اینا کردن باشون مشکلی نداره. شما حتی میبینید گرفتاری جمهوری اسلامی با کرمانشاه خیلی خیلی کمتره تا مثلا کردستان و آذربایجان غربی، بخاطر اینکه کردهایی که بودن سنی بودن. حالا امروز که خوشبختانه این باورهای اسلامی در ایران خشکیده شده تا اندازه زیادی، ولی یه موقع این تعریف بود. بنابراین به خاطر مسائل مذهبی است که اینا آمدن و اعمال تبعیض‌هایی کردن. اصولا ایران در تاریخ چند هزار سالش، حتی میگم در دوره اسلامیش که تاریخ چندان درخشانی هم نیست، اصلا گرفتاری به نام گرفتاری قومی یا اتنیک گروپ پرابلم نداشته در ایران. این شعار نیست. شما به من نشون بدید توی مقطع تاریخی که کردها مثلا درگیر بودن با لورها، یا آذری ها اومدن درگیر بودن با مثلا فارس ها، یا بلوچ ها سیستانی ها رو کشتن. شما یک نمونه نمیتونی بگی. چرا؟ برای اینکه این کشور اصلا مفهوم قوم تا همین اخیر براش تعریف نشده بود. خیلی از ایرانیان شما تا 2-3 سال پیش 5 سال پیش میرفتی میگودی شما چه قومی هستی، هنوز هم خیلی هستن میگن از قوم نیستم، من مثلا از کاشانم. منظور اینه که حتی این واژه براشون آشنا نیست. اینا چیزایی است که مرتب ترجمه شد و از بیرون آمد به درون ایران. اما ما مشکل دوچندانی که در ایران داریم این است که حکومت برای تضعیف مخالفان خودش، چون مخالفان حکومت یه گفتمانی دارن، گفتمان ایرانگرایان است. الان نگاه ملی، گفتمان ملی در ایران با فاصله برترین گفتمانه. این غیر قابل انکاره، یعنی باید واقعیت‌ها عینی جامعه رو شما منکر بشی اگه بخوای بگی نه نیست. خب جمهوری اسلامی میاد چیکار میکنه؟ میبینه اسلامگرای الان توان 30 سال پیش رو نداره، 40 سال پیش رو نداره که بزنه تو دهن ایرانگرایی. ضعیف شده، حقیر شده، تحقیر شده، دنبال چیزی هست که بتواند اون جریان رو دوچار ناهمواری کنه، دستانداز تو مسیرش ایجاد کنه. میاد سپاه پاسداران خودش باعث و بانی مثلا حرکت های پان ترکی میشه در آذربایجان. چرا؟ یه تیمی به نام تراکتور رو میگیره، پول هزینش میکنه، سرداران سپاه مدیران عامل و گردانندگان باشگاه هستن، ولی باشگاه خیلی راحت اجازه میده ده ها نفر با پرچم باکو یا پرچم ترکیه وارد استادیوم میشن. چرا؟ برای اینکه اونجا شعار خلیج عربی، خلیج عربی رو بدن، خلیجی که همیهنان عرب زبان ما در خوزستان شعار رو نمیدن، اینها در ورزشگاه تبریز میدن، برای اینکه تن من و شما ایرانگرا در بقیه استانهای ایران بلرزه. و خب موثرم هست بهتون بگم، بی اثر نبوده. بنابراین در ایران به روش به گونه خیلی خنددار و زشت هم تأثیر حرکت های چپ داره که از گلوبالیسم جهانی ریشه گرفته و هی ترجمه کرده برخی از تجربیات و برازموده های اروپا رو و میخواد به خورد ایران بده، تعیین تکلیف حقوق ملل نمیدونم فلان چیزا که تو جنگ جهانی اول تعریف شد به خاطر یوگسلاوی، به خاطر چکسلواکی، و بعد اینا میان تعمیمش میدن، میارن اینو میبرن در داخل مسائلی مثل در آموزش زبان مادری و این گونه مسائل برای تضعیف بنیه ملی در ایران. حکومت اینو به عنوان فرصت میدونه، به عنوان تهدید نمیدونه. اون هم دامن میزنه و حکومت دستش بازه. اینم در پایان بگم، تو همین جریانی که شما دیدید ساعاتی پس از تحویل سال چه نمایشی دادن ایرانیان از ایرانگرایی در خیام، در فردوسی، در حافظیه، در تخت جمشید، در جای مختلف، در پاسارگاد، اینا آمدن یه پاتکی زدن، گفتن چون کردها به خاطر نوروز رقصای دست جمعی کردن و محرم بوده، ببخشید ماه رمضان بوده و قتل بوده و ضربت علی بوده، دل شیعیان رنجیده و فراخوان دادن. فراخوانش هم من تو شبکه‌های اجتماعی گذاشتم، اصلا فراخوان فراخوان مذهبیه، میگه عاشقان علی بیان، نوکران حسین بیان، ببینین چه کردین. خودشون فراخوان دادن در ارمیه و به اصطلاح آذری‌ها رو که شیعه متأسفانه آوردن که چیکار کنن، که محکوم کنن کار کردها رو که چرا پایکوبی کردن واسه نوروز. یعنی جریان شیعه سنیش کردن. و دیدید نمایندگان مجلس شورای جمهوری اسلامی، استاندار، فرماندار، همه اونجا حضور داشتن و شعارها واقعا غم انگیز بود که ارومیه شهر ترکان، شهر کردها نیست. هنوز نه به داره نه به باره، اینها حتی یک اقلیت یک درصدی هم تو کشور نیستن، میخوان بوی یوگسلاوی بدن، بوی بالکان بدن.
درسته.
برای ترسوندن نیروهای ایرانگراست، ما باید ششتونگ حواسمون باشه.
درسته. سپاسگزارم از شما. دکتر فشندی شما هم 5 دقیقه فرصت دارید. من فکر میکنم موضوعی هم که شما میخواستید مطرح بکنیم بی ربط نیست به این جریان، به این خاطر که به هر حال برمیگرده به همین جریان اما در اروپا. بفرمایید.
بله، من خواستم اتفاقا در سطح بین المللی همون بحث رو ادامه بدم که عرض کردم دیپ استیتی که در آمریکا هست و بودجه‌ای که پخش میکنه از طریق همین سازمان USAID که البته در دولت ترامپ قرار شده که جلوشو بگیرن و لغوش بکنن، به سر تا سر جهان اینا فاند میدادن اصطلاحا و پروژه‌های گوناگونی رو رهبری میکردن با بودجه‌های دولتی و یه مقدارم از جورج سوروس و سازمان‌های خصوصی هم میگرفتن، ولی خب مثلا 80-90% دولتی بود، 10-20% از سوروس و نهادهای به ظاهر خیریه، به ظاهر خصوصی بود. در اوکراین اینها به طور خاص برنامه‌ریزی کردن، اگه اتفاقات سال 2014 رو خب از اوکراینی‌های مثلا روستبار یا مخالف زلنسکی بپرسید میگن کودتا بود، طرفداران مثلا زلنسکی یا مخالفان روسیه میگن انقلاب بود، برخی میگن انقلاب مخملی بود. خب ببینید ویکتوریا نولاند که یکی از مدیران وزارت خارجه آمریکا بود که دیگه اصلا نماد دیپ استیت هست، این خانم ویکتوریا نولاند، و اخیراً همین پارسالم عزل شدن یا کنار زده شدن، یکی از کسانی بودن که میشه گفت مانع صلح در اوکراین بودن، حتی در دولت بایدن هم ناچار شدن ایشون رو سرانجام کنار بذارن، چون در واقع یه جوری بدنام شده بود به نام معمار جنگ یا بنیانگذار جنگ اوکراین و این درگیری‌های قومیتی که در واقع آغازگر جنگ اوکراین بود. جنگ اوکراین که دفعه پیش شکافتیم، اینجوری نبود که مثلا تا سال 2022 صلح برقرار بشه در اوکراین بعد این آقای پوتین جنایتکار یهو بیاد بره مثلا اونجا جنگ را بندازه. نه، شما اگر با پوتین هم مخالف باشید که دلایل خوبی هم برای این کار ممکن وجود داشته باشه داشته باشید، باید اینو دست کم بپذیرید که از سال 2014 دست کم در شرق اوکراین یه جنگ داخلی خانمانسوزی برپا بود، چند هزار نفر کشته شدن، آواره شدن، مردم اونجا خودشون، اونا که روستبار بودن، میلیشیا تشکیل دادن و داشتن با حکومت مرکزی می‌جنگیدن، اونا روسیه از اونا حمایت می‌کرد، از اون طرف بودجه های سازمان های گلوبالیست و USAID و اینا میمد میلیشی های در واقع ضد روس درست میکرد در اون مناطقی که اوکراین که جنگ داخلی بود و بعضی از اینها تمایلات نئوناتسی داشتن، مثل سازمان آزوف که عرض کردم وقتی اسیر میگیرن ازشون اونیفرم اینا رو در میارن، خالکوبی صلیب شکسته و نمادهای ناتسیزم رو بدنشون، دیگه نمیشه انکار کرد. اینا در واقع بودجه هایی بود که خرج کردن. خود آقای زلنسکی یکی از اون پروژه های میشه گفتش که گلوبالیستی انقلاب مخملی است. ببینید مثلا اصلا شگرد کارشون چجوریه، نخست اینکه این 2-3 دقیقه کوتاه عرض کنم، نخست اینکه میرن سراغ آدمایی که از نظر سطح اجتماعی و خانوادگی بسیار فرومایه‌اند، به قول معروف چیز برای دست دادن ندارن. مثلا یه آدمی مثل آقای شاهین نژاد به درد گلوبالیستا نمیخوره برای اینکه پروژهشون بشه. چرا؟ چون مثلا میرن پیشینه ایشون رو نوعی رو بررسی میکنم، اینا آقا پدر ایشون مثلا یک ارتشی بوده، یه آدمی بوده بالاخره در سطح خودش احترامی داشته، میگن نه این به قول معروف سر سفره پدر مادرش بزرگ شده، به درد ما نمیخوره. باید بریم کسانی رو پیدا بکنیم که از فرومایه ها، از فرومایه ترین فرومایه ها باشه. مثلا آقای زلنسکی کارش پیش از اینکه بیاد وارد سیاست بشه چی بوده؟ میگه هنرمند کمدی بوده، ولی نفکر کنید مثلا یه هنرمند در حد شایل چاپلین بوده که کارش مثلا سخیف‌ترین نوع کمدی بوده، مثلا زن پوشی می‌کرده، یعنی یه لباس زنونه می‌پوشیده می‌رفته مثلا عربی می‌رقصیده، یه کمدی‌های خیلی لودگی و سخیف و هجوگونه. خب چنین آدمی که شخصیتی چیزی نداره، هر جوری بخواید میتونید در واقع کنترلش بکنید. بعد یکی مثلا یکی کارهایی که یادشون میدن وقتی مهره ها رو میارن بالا با بودجای با فاندای همین یو اس ای و غیره، اینه که بهشون یه امضا میدن، اصطلاحا یه ظاهری میدن که میگن اون ظاهر بشه امضای شما. مثلا این اگه یادتون باشه هم دو سه هفته پیش که آقای زلنسکی رفته بود در کاخ سفید و به قول معروف دعوا شده بود اونجا، یکی از موارد دعوا چی بود؟ چند تا از خبرنگارا به ایشون به اصطلاح متلک انداختن که شما اومدی دیدار رسمی رئیس جمهور تو کاخ سفید، چرا کچلوار نپوشیدی؟ این لباس مثلا ارتشی سبز، این لباس چریکی یا ارتشی میشه، این چه اداییه؟ خب ما که ما میدونیم
بله، نمونهای وطنیش هم داریم.
بله نمونه وطنیش هم داریم دیگه. نمونه وطنیش هم خانم علی نجات مثلا میگه همیشه گل بزن زیر سره، در هر حالتی به قول معروف که دوستان زیر دوش هم شاید ایشون گل به سرش باشه. و این یکی از همون اونیفورماشونه که مثلا این یعنی حالت اداست دیگه. ما که میدونیم که آقای زلنسکی ساعت‌ها در هواپیما بوده، ساعت‌ها در هتل بوده، فرصتش یک کوچلوار تنش بکنه نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چون وقتی در پروژه‌های گلوبالیستی افراد فرومایه رو میارن، افرادی که مثلا نمیدونم سخیف‌ترین نوع هنرپیشگی و در واقع لودگی رو انجام میدادن، یا چه میدونم در مجلس شورای اسلامی رابطه داشتن با نماینده‌های مجلس و غیره، این فرومایه‌ترین ها رو که میارن معمولا یه امضایی هم یادشون میدن. یه فرض کنید توی برمه اون خانم هم خانم آنگ سان سوچی هم یه گلی هم
میدن.
اینا رو وقتی میارن شیوه کارشون خیلی مشابهه، بودجه هاشون حتی مشابهه، و اون چیزایی که روش مانور میدن که پروژه رو پیش ببرن باز مشابهه. قومگرایی در اوکراین روش مانور دادن، به جنگ انجام دیدیم چه بلایی بر سر اوکراین آورد که الان مشکل جهانی شده. در ایران هم همین کارو در خیلی کشورهای دیگه هم اگه بتونن پیش میبرن. حالا من دیگه بیشتر از این چون وقتی نیست میخوام بشکافم.
سپاس بسیار از شما جناب فشندی، همینطور جناب شاهین نجات که وقت رو هم نگه داشتید و ما این مشکل رو کمتری در تدوین این برنامه خواهیم داشت. سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی برای اینکه این بخش از چاپا رو در کنار ما بودید، هم سپاسگزارم. امیدوار هستم که بتونیم گفتگوهای بیشتر و پربارتری رو در کنار شما و همینطور دوستان و کنشگران ایرانگرای فضای سیاسی ایران با هم داشته باشیم. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و هم راستان. بدرود.